من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اليه مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمده على جميع احسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد. از اینکه خدا توفیق داد امروز در خدمت شما عزیزان در این مکان مقدس و فرهنگی دانشگاه پیام نور شهرستان هندیجان در جمع اساتید و دانشجویان محترم بوده باشم، خدایی رو شاکر و سپاسگزارم. ایام ایام محرم هست و بحث ها و محافل و مجالس درباره عاشورا، درباره امام حسین علیه السلام، موضوعی رو که در این مجلس مقدس انتخاب کردم دقایقی درباره این موضوع در خدمت شما عزیزان باشم، اینکه از نهضت امام حسین علیه السلام باید چه درسی بگیریم. درسها و عبرتهای عاشورا چیست و اصلا چرا امام حسین علیه السلام قیام کرد؟ انگیزه و فلسفه قیام امام حسین چیه؟ و نکته دیگر، راز ماندگاری قیام امام حسین علیه السلام چرا تا این حد عظمت پیدا کرده که روز به روز بر عظمت عاشورا و محرم افزوده خواهد شد؟ به فضل پروردگار عالم این دو موضوع مهم رو بررسی خواهیم کرد. اعتقاد ما بر این است کربلا و عاشورا یک دانشگاه بزرگ است، دانشگاهی که درسها و عبرتهای بزرگی رو برای جامعه و بشریت آورده، اساتیدی هم که در این دانشگاه قرار دارن، شخصیت بزرگواری چون خود ابی عبدالله سید و سالار شهیدان، در کنارشون برادرش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، از غیر بنی هاشم پیر مردهایی چون حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه و پایین تر زنانی که در کاروان امام حسین علیه السلام بودند، همه و همه به نوعی اعمال و برنامه‌هایی که انجام دادند درس هست برای شیعیان. حتی درباره طفل شیرخواره امام حسین علیه السلام، حتی درباره نوجوان امام مجتبی علیه السلام که بخواهیم مثال رو مطرح کنیم، قاسم ابن الحسن، یه نوجوان 13 ساله، وقتی امام حسین علیه السلام از او درباره مرگ نظرش رو می طلبه، اون تعبیر زیبا رو بیان می کنه که احلا من الاصل، مرگ برای من از اصل شیرین تره. این درس نترسیدن از مرگ هست که اولیاء دین ما این حالت رو داشتن. اگر درباره حضرت علی اکبر علیه السلام که جوان رشید ابا عبدالله بود بخواهیم بزرگترین درس رو در نظر بگیریم، اطاعت از امام هست که شنیدید علی اکبر وقتی میخواد میدان بره میاد اجازه میطلبه، نمیگه من پسر فرمانده لشکر هستم، نمیگه بابام اینجا امیر لشکر هست، سرش رو بندازه پایین، شمشیر برداره بره میدان و بجنگه. میاد اذن طلب میکنه. این معنای اطاعت از امام، رعایت ادب از امام رو که یکی از درس‌های بزرگ نهضت عاشورا و کربلا هست مطرح میکنه. اگر در باب وفاداری عباس صحبت میکنیم، شنیدید روز تاسوعا شمر آمد برای عباس و برادران عباس که فرزندان ام البنین بودند، امان نامه آورد، گفت اگه اینجا بمونید کشته میشید، بیایید از حسین جدا بشید، که اصلا نقشه دشمن بود. به عبیدالله گفته بودن اگه میخوایی بر حسین پیروز بشی باید عباس رو ازش جدا کنیم، و با این ترفند آمدن همان نامه آوردند برای عباس و برادران عباس. اما وفاداری عباس تا چه حد بود؟ ایستاد، جان نثاری کرد، جان خودش رو، هستی خودش رو در رکاب امام خودش فدا کرد، در کنار اون رعایت ادب و برنامه‌های مهم دیگری که از عباس و شهدای کربلا مشاهده می‌کنیم. اما اون دو تا نکته مهمی که بیشتر می‌خوایم دربارش صحبت کنیم، اون درس بزرگی که عالمگیر هست از مکتب خود امام حسین علیه السلام، حیات و سعادت ابدی هست. چرا امام حسین علیه السلام آمد بیعت با یزید رو رد کرد؟ میخواد به عالم و آدم درس بده مبارزه با ظلم رو. ظلم یزید مگه چه مقدار بود؟ مگه برنامه هایی که یزید انجام میداد چه مسائلی بود؟ و اصلا سؤالی که اینجا مطرح میشوند این که مگر امام حسن با امام حسین برادر نبودن؟ چرا فقط امام حسین جنگید؟ در بین ائمه، ما وقتی زندگی ائمه رو بررسی کنیم، هیچ کدامشون قیام مسلحانه نداشتن، فقط امام حسین علیه السلام. بقیه شمشیر به دست نگرفتن که به جنگن مبارزه کنن، فقط امام حسین علیه السلام. جواب به این سوال رو میتونیم با مراجعه به تاریخ بررسی کنیم. اگه بگیم بزرگترین درسی که امام حسین به شیعه میده زیر بار ظلم نرفتن هست، از اون ابتدایی که امام میخواد حرکت کنه، از مدینه خارج بشه، وقتی که معاویه از دنیا رفت، یزید بچهش جانشینش شد، دستور داده بود به حاکم مدینه که از مردم بیعت بگیر، بعد هم نامه داده بود از چند نفر مخصوص، آدمای صاحب نفوذ تأکید بیشتر شده بود که یکی از اونها امام حسین علیه السلام بود، باید بیعت بگیری، و اگر بیعت نکردن باید سر اونها رو از بدن جدا کنی. در اون مجلس شبانه ای که امام احضار شد به خانه فرماندار مدینه، ولید بود. ولید پیشنهاد داد که آقا جان، ما شما رو میشناسیم، معاویه از دنیا رفته، بچهش یزید جانشینش شده، حالا شما برای این که مشکلی براتون پیش نیاد، به تعبیر خودش خیرخواهانه پیشنهاد میدهد که با یزید بیعت کنید. امام میفرماید اگه بنای بر بیعت هم باشه، چرا اینجا، چرا در تاریکی شب، چرا به دور از چشم مردم؟ اگه بنای بر بیعت باشه فردا در انظار عموم در مسجد بیعت میکنیم دیگه، نه اینجا تنهایی پیش چشم چند نفر اندک. فردای اون روز وقتی برنامه ها گذشت، مروان که رفاقتی با ولید داشت و قبل از ولید فرماندار مدینه بود، امام رو تو کوچه های مدینه دید، باز اونم پیش خودش خیرخواهی امام رو میخواست، که آقا جان اگه بیعت نکنید شما رو میکشن، بیعت کنید. امام اون تعبیر زیبا رو بیان میکنه که مثلی لا یبایع مثله، مثل من هم با مثل یزید بیعت نمیکنه، چه برسه به خود حسین. چرا که حسین یزید رو میشناسد، برنامه‌های یزید رو می‌داند، ظلم یزید رو می‌داند. تعبیرهای امام حسین در تاریخ آمده. حالا این نکته که فرق بین امام حسن با امام حسین یا بقیه ائمه، که چرا بقیه ائمه نجنگیدن؟ اگر بگیم مثلا بعضی ها اشتباهشون این است، خیال میکنن مثلا فرزندان علی علیه السلام امام حسن و امام حسین، امام حسین بهتر از امام حسن هست. اشتباهشون این گونه، میگن چون امام حسین جنگید، چون امام حسین مبارزه کرد و امام حسن صلح کرد، شاید صلح بد باشه و به خاطر همین مقام و عظمت امام رو بالاتر میدانن، در حالی که این اشتباه هست. کلهم نور واحد، ائمه ما همشون یکسان هستن، اما اقتضای زمان، وظیفه‌ای که خدا برای اونها مشخص کرده، تکلیف اونها رو متفاوت قلمداد میکنه. اقتضای زمان امام مجتبی علیه السلام این گونه بود که امام مجتبی صلح کنه، یعنی هر کس دیگری جای امام مجتبی بود، حتی خود امام حسین هم اگر جای امام مجتبی بود صلح میکرد. چون وقتی زندگی معاویه و یزید رو بررسی کنیم، گرچه پدر و پسر بودن، گرچه هر دو ظالم بودن، هر دو با مقدسات دین بازی می کردن، اما معاویه ظاهر رو رعایت می کرد. معاویه کاراش فریب بود. بعضی ها خیال می کنن معاویه عقل داشت، در حالی که امام علیه السلام می فرماید العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیه که انسان رو به سوی بهشت بکشانه، به سوی خدا بکشانه. حالا معاویه که کارا و برنامه هاش عقل نبود، نیرنگ بود، فریب بود. حالا ظلمه هاش هم در تاریخ آمده که چه کارهایی انجام داد. بعضی از کارهایی که معاویه انجام داد، وقتی انسان عاقل متوجه میشه پی میبره به این تذویر و نیرنگی که معاویه داره. معاویه‌ای که با علی علیه السلام اون مقدار بی احترامی کرد، سب بر علی رو رسم کرد، پایه‌گذار بنی امیه بود، همین بنی امیه که ما تو زیارت عاشورایی که عزیز دلمون خوندن، یکی از برنامه‌های مهمش لعن بر بنی امیه است، اونم لعن بر قاطبه بنی امیه که پایه‌گذارش همین معاویه بود. چه مقدار ظلم کردن به مکتب تشیع، چه مقدار برنامه‌های دین رو به استهزاء گرفتن. مظلومیتی که برای علی هست، مظلومیتی که برای امام مجتبی علیه السلام هست، یا اون وقایعی که آمدن کربلا انجام دادن، اینا ظلم‌هایی که ریشش رو معاویه و امثال معاویه گذاشتن. از انتقادات بعضی از دوستان نادان هم همین امر هست، میگن چرا شیعه تو زیارت عاشورا همه بنی امیه رو لعن میکنن؟ قاطبه یعنی همشون. چرا همه بنی امیه مورد لعن قرار میگیرن، در حالی که مثلا عمر ابن عبدالعزیز رو میگن آدم خوبی بوده، همون کسی که سب بر معاویه که سب بر علی که معاویه گذاشته بود او برداشت، ممنوع کرد. منع حدیثی که معاویه مقرر کرده بود، کسی حق نداره حدیث از پیغمبر درباره علی بگه، همین عمر ابن عبدالعزیز برداشت. همون فدکی که خلفا قصد کردن، عمر ابن عبدالعزیز آمد به امام باقر علیه السلام برگردان. اینا به نوعی خدمات عمر ابن عبدالعزیز بود به مکتب تشیع. بعضی ها میگن اینم جزء بنی امیه است و شیعه اشتباه میکنه که لعن بر همه بنی امیه میدهد، در حالی که امام علیه السلام تأکید میکنه، میفرماید، حتی امام باقر میفرماید، میفرماید اگرچه اهل زمین به عمر ابن عبدالعزیز نگاه مثبت دارند و دعاش میکنن، ولی اهل آسمان او رو لعن و نفرین میکنن، چون اصل قضیه رو رها نکرد. اصل قضیه خلافت بود، عمر ابن عبدالعزیز خلافت رو رها نکرد، اگرچه کارای خوبی هم انجام داد، اما این برنامه غلط تو زندگیش بود، به خاطر همین همه رو مورد لعن و نفرین قرار خواهیم داد. معاویه این گونه ظلم ها، در کنارش بعضی از برنامه هایی که داشت استهزاء دین، این که بیاز روز چهار شنبه نماز جمعه بخواند. عمرو عاص وزیر معاویه بود، کنار دست معاویه بود، بعضی وقتا می اومد تملق میکرد، بعضی وقتا خود معاویه مباهات میکرد که ای عمرو عاص ببین که مردم چه مقدار عاقلن، چه مقدار زرنگن که علی رو رها کردن اومدن دنبال ما. عمرو عاص گفت نه آقا جان، این مردمی که دور تو رو گرفتن اینا جاهلان، عاقلاش رفتن دنبال علی علیه السلام. گفت نه، یه مناظره یه بحثی بین عمرو عاص و معاویه در گرفت. بعد عمرو عاصی که نقشه کش عرب بود بهش گفت اگه میخوای بدونی که آیا طرفدارای تو عاقلن یا نه، باید امتحانشون کنیم، و امتحانش اینه که به مأمورین بگو چون خلیفه روز جمعه میخواد مسافرت بره، روز چهارشنبه مردم بیان تا نماز جمعه رو بخونیم که از فیض نماز جمعه محروم نشیم. مأمورین اومدن اعلام کردن، مردم هم اومدن، خود معاویه هم آمد، خود عمرو عاص هم آمد، روز چهارشنبه نماز جمعه خوندند و مردم هم متوجه نشدند. بعد از نماز عمرو عاص اومد به معاویه گفت آقا دیدی که گفتم اینایی که دور تو هستند چیزی سرشون نمیشه، به تعبیر خودمون اینها به دنبال مالن، به دنبال مقامن، به دنبال فریبهایی هستن که من و تو برای اونها در نظر گرفت. یه نمونه از ظلمهایی که یزید معاویه با دین داشت، علاوه بر اون ظاهر فریبی که نسبت به مردم داشت. نمونه دیگر در تاریخ آمده، یه بنده خدایی سوار بر شتری بود که در عرب شتر نر و ماده رو اسمشون متفاوته. شتر نر رو بهش میگن جمل، شتر ماده رو بهش میگن ناقه. این بنده خدا سوار بر یک شتر نر بود، آمد وارد شهر شام شد. یک بنده خدای شامی به خاطر اون برنامه هایی که معاویه بر علیه مردم کوفه داشته بود، تبلیغات وسیع هم برای علی هم برای همشهری های علی که کوفیان باشند، این بنده خدا اومد جلوش رو گرفت که این شتری که تو برش سواری مال من هست، باید چطور رو به من برگرد. دعواشون شد، اختلاف پیدا کردن، اینا رو آوردن تو دربار پیش معاویه که قضاوت کنه. معاویه هم قضاوت رو به نفع مرد شامی کرد، همشهری خودش، خواست این شتر رو بگیره و بهش بده. بنده خدای کوفی داشت ناله می کرد، گریه می کرد، التماس می کرد که این شتر مال منه. معاویه گفت برای این که کارمون رو محکم کنیم، برید 50 نفر رو پیدا کنید که بنویسن که این ناقه مال مرد شامی هست و بیارید به من بدید. 50 نفر رفتن امضا کردن، نوشتن که این ناقه از آن مرد شامی هست. بعد از این قضیه، وقتی این قضیه به گوش مرد کوفی رسید، مرد کوفی صدا زد ای خلیفه، تو چه خلیفه ای هستی؟ این شتری که من برش سوار هستم اصلا ناقه نیست، ماده نیست، جمل هست. بعد اینجا وقتی میخواست رسوا نشه، فهمید که چه اشتباهی انجام داده، اومد دستور داد معاوض اون مبلغ و قیمت شتر رو به این پیرمرد بدن، و از همین راه هم بر علیه علی استفاده کرد. صدا زد فلانی وقتی میری کوفه به علی بگو معاویه تا زمانی که 100,000 نفر سرباز داره، سربازایی که فرق بین جمل و ناقه را نمیدانند و متوجه نمیشن و با پول دنیا میشه نظرشون رو برگردان، به قول خودمون همین آشه و همین کاسه، معاویه سربازاش اینجوری هستن، معاویه ظلمش اینجوری هست، با دین بازی میکرد. اما بچهش یه مقدار بدتر، یزید ظلمش بیشتر بود. اگر معاویه این ظلم را انجام میداد، ظاهر رو رعایت میکرد، نماز میخوند، مسجد میومد، دیگه گناه در انظار مردم نمیکرد، ولی یزید در انظار مردم هم شرابخوری میکرد، میگساری میکرد، قماربازی میکرد، تگبازی میکرد، که همه اینها در تاریخ آمده. این ظلم میان یزید و معاویه، معاویه زمان امام مجتبی بود، امام مجتبی وقتی میبینه این ظاهر رو رعایت میکنه، مجبور صلح رو بپذیره، همون برنامه‌هایی که در صلح تحمیلی امام مجتبی علیه السلام مطرح بود. زمان امام حسین علیه السلام یزید هم، یزیدی که علناً داره گناه میکنه، دیگه جای صلح نیست. یزیدی که میخواد سر از بدن امام حسین جدا کنه، امام حسین اگر در مدینه میماند او رو میکشتن، همون جوری که نقشه کشیده بودن شبانه بیان حمله کنن سر از بدن امام حسین جدا کنن. امام حسین از مدینه خارج شد، کجا رفت؟ مکه رفت. مکه حرم امن الهیه، هر کی رفت مکه حرم امن الهی در امنیت خواهد بود، حتی حیوانات، حتی بهائم. اگه انسان حج مشرف شد، لباس احرام پوشید، حتی نمیتونه پشه رو روی صورت خودش بکشه، کجا امنیتش کامل هست. امام به حرم امن الهی میرود، چرا از مکه خارج شد؟ چرا به طرف کوفه آمد؟ همه اینها در تاریخ آمده. دشمن تو مکه تصمیم گرفته بود امام حسین رو زیر لباس احرامشون اسلحه پوشیده بودن، اسلحه برداشته بودن که بیان در حال طواف، در حال مناسک حج امام حسین رو بکشن، امام حسین رو شهید کنن. و اگر این کار رو انجام میدادن نقشه خودشون اجرا میشد. اینا نقشه داشتن که حج رو تعطیل کنن، اینا نقشه داشتن بگن خانه خدا امنیت ندارد. اگر امنیت داشت دیگه حسین رو در حال حج نمی کشتن. اینا میخواستن از اجتماع مسلمانها که حج بود میترسیدن، میخواستن این حج رو تعطیل کنن. بعد هم خون امام حسین هم به هدر میرفت. اگه امام حسین رو در حج میکشتن، یه دو سه نفر رو دستگیر میکردن، میگفتن اینا ضارب امام حسین بودن، اینا قاتل امام حسین بودن. بعد از مدتی هم تبرئه میشدن و آزاد میشدن. یعنی خون به هدر میرفت. امام حسین حجش رو تبدیل به عمره کرد، از مکه هم خارج شد. دلیل آمدنش به کوفه همون دعوتنامه هایی بود که مردم کوفه اون زمان برای امام حسین علیه السلام آورده بودند. به هر حال این برنامه ها، این دلائل، یکی از برنامه هایی که درباره شهادت امام حسین و قیام مسلحانه امام حسین علیه السلام مطرح است، اقتضای زمان هست. دلیل دیگر این که وظیفه امام رو خدا مشخص کرده. ما در اعتقاداتمون این موضوع رو میدانیم که امام رو خدا معرفی میکنه، همونطوری که پیغمبر رو خدا معرفی میکنه. ائمه هم به دستور پروردگار عالم به پیغمبر خطاب شده که اینا رو جانشین خودت کن. حتی انتخاب نام ائمه هم توسط خدا هست. تکلیف و برنامه ای هم که ائمه در زمان حیاتشون باید انجام بدن توسط خدا هست. ما یک کتابی داریم به نام مصحف فاطمه، یک کتاب مقدسی هست. برنامه هایی در مصحف فاطمه هست. اصلا در تاریخ در روایات اشاره شده زمانی که پیغمبر از دنیا رفت، فاطمه خیلی عزادار بود. ملک مقرب خدا می اومد، جبرئیل می اومد، بر فاطمه وارد می شد، مسائلی رو به فاطمه میگفت که دلداری بده به فاطمه، و این مسائل و برنامه ها رو علی ثبت میکرد، مینوشت. بعد شد به نام مصحف فاطمه، کتابی که منسوب به این بانوی بزرگوار هست. وظایف ائمه در مصحف فاطمه هست. در زمان هر امامی این کتاب در اختیار اون امام بود و الان هم در اختیار امام عصر قرار دارد. وظیفه ائمه در این کتاب مشخص شده که باید چی کار کنن، چه برنامه ای رو انجام بدن درباره هر کدام از ائمه. و این هم جوابی دیگر، جواب سوم که خیلی اهمیت داره، یه مقدار اهمیتش بیشتر هست، این موضوع هست که بقیه ائمه اگر میخواستن قیام مسلحانه داشته باشن، نیرویی نداشتن، یاری نداشتن. درباره خود علی علیه السلام میخوانیم 23 سال علی خانه نشین بود. اصلا بعد از قصب خلافت ارتد الناس الا ثلاثه، همه مردم مرتد شدن، همه مردم از علی فاصله گرفتن، مگر 3 نفر یا در بعضی از تعبیرات مگر 7 نفر. یعنی این مقدار آدم در کنار علی علیه السلام حاضر بودن. علی یاری نداشت، علی سربازی نداشت که بخواد با ظلم بجنگه. امام مجتبی علیه السلام فرمود اگه 5 نفر یار با وفا داشتم با معاویه شبان روز می جنگیدم. یعنی امام هم یاری ندارد. درباره امام صادق علیه السلام یه روایت بسیار زیبا هست یه بنده خدای ایرانی از خراسان آمده بود مدینه، وقتی آمد مدینه محضر امام صادق علیه السلام، عرض داشت یبن رسول الله با این وضعیتی که برای شما هست، این مقدار شیعه در ایران بیش از 100,000 شیعه طرفدار شما هستند، چرا شمشیر بر نمی دارید؟ چرا نمی جنگید؟ شما باید شمشیر بردارید. نشستید کلاس درس و احکام و برنامه های دینی و حدیث و روایت شاگرد تربیت میکنید، شمشیر بردارید با دشمنان بجنگید، یاران شما رو کمک میکنن. امام علیه السلام وقتی این موضوع رو شنید بهش گفت که فلانی، آیا این شیعیانی که تو میگی تو ایران هستن همشون پیرو ما هستن؟ واقعا معنای شیعه یعنی کسی که پیرو هست؟ گفت بله یا ابن رسول الله، من خودم یکی از اونها هستم، هرچی بگید سمعا و طاعتا اطاعت میکنم. یه وقت امام اشاره فرمود اگه مرا امام میدانی، مرا پیرو خودت میدانی، مرا مولای خودت میدانی، توجه به این امر داشته باش. الان این تنور آتش رو میبینی؟ برو داخل این تنور آتش. این مرد خراسانی تعجب کرد، یا ابن رسول الله برم داخل تنور آتش؟ آتش که میسوزانه، آتش که با گوشت و پوست و استخوان انسان سازگار نیست. داشت میلرزید، خیال میکرد امام شوخی کرده. یه وقت هارون مکی یکی از یاران امام صادق بود، وارد شد. امام به هارون فرمود که ای هارون برو داخل تنور آتش. هارون بدون این که حرفی بزنه کفششو در آورد، رفت داخل تنور آتش، نشست. این مرد خراسانی آمد نگاه کرد داخل تنور، دید این نشسته بین شعله های آتش، تعجب کرد. امام فرمود تعجب نکن، همون خدایی که آتش رو بر ابراهیم سرد و سلامت کرد، هارون مکی هم چون اطاعت از امام می کند، چون برنامش اطاعت از امام، خدا این آتش رو برای او سرد و سلامت می کند. بعد اشاره فرمود از آتش بیا بیرون، از تنور بیا بیرون. بیرون آمد، امام از مرد خراسانی سوال کرد فلانی بگو بدانم تو خراسان شما چند نفر آدم اینجوری داریم؟ اینو بهش میگن شیعه. چند تا آدم اینجوری هستن؟ صدا زد آقا جان یبن رسول الله شاید به تعداد انگشتان دست هم آدم اینجوری نباشن. امام فرمود پس نگو قیام کن، نمیشود قیام کرد، قیام نیرو میخواهد، سپاه میخواهد. حالا امام حسین علیه السلام هم تو واقعه کربلا و عاشورا سربازانی که داره، یارانی که داره، خود امام فرمود انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، من خبر ندارم اصحابی با وفاتر نسبت به اصحاب خودم. حتی در تاریخ داره برای هیچ پیغمبری چنین اصحابی نبودن، برای هیچ امامی چنین اصحابی نبودن. یارانی که تعبیرات متفاوت هست، تعداد یاران امام حسین علیه السلام از 600 نفر آغاز می شود تا 100 نفر و تا 72 نفر که معروفترین اونها شهدای کربلا رو 72 نفر معرفی می کنن. سربازان امام حسین هم این حالت رو داشتن، از سن کم 6 ماهه امام حسین گرفته، سرباز امام حسین علی اصغر هست، تا نوجوانان و جوانان و پیر مردهای 80 و چند ساله، که وقتی میگیم سرباز هممون ذهنمون میره به سوی یک عده جوان همسن و سال شجاع و دارای نیروی جوانی که میان توی پادگان آموزش میبینن بعد میرن با دشمن بجنگن. اما سربازای امام حسین که اینجوری نبودن، همشون جوان نبودن، از هر سن و سالی بودن. آیا اینا آموزش جنگ دیده بودن؟ اینا برنامه هایی که در تاریخ آمده. این جواب سوال اول. جواب سوال دوم رو کوتاه و مختصر اشاره کنم و دعاتون کنم. راز ماندگاری عاشورا، عظمت امام حسین علیه السلام چرا اینجور شده که هر سال که ما محرم رو میبینیم عظمت عاشورا و عزاداری امام حسین بیشتر هست؟ این یکی از دلائلش اینه که امام حسین برای خدا این کار رو انجام داد. هر کاری برای خدا باشه خدا تضمین میکنه. اگه امام حسین برای خدا حرکت کرد، قیامش رو آغاز کرد، خدا اینجوری میکنه، میاد امام حسین همه ی هستی خودش رو فدا میکنه در راه دین، در راه خدا، برای خدا. برای احیای دین که خود امام حسین تو خطبه ها هم اشاره میکنه، خدا هم اینجوری تضمین میکنه که بعد از هزار و چند صد سال هرچی از تاریخ شهادت امام حسین بگذره عظمت مصیبت بیشتر میشه. معمولا اینجوریه، هر بنده خدایی از دنیا رفت براش عزاداری میکنن، براش مراسم میگیرن. مراسم ما هم مراسم اولیه خیلی شلوغه، مثلا سوم میگیرن، هفته میگیرن، چهلم میگیرن، سالگرد میگیرن. اما هرچی میگذره این داغ کمتر میشه، این مصیبت کمتر میشه. امام حسین برعکس هست. امام حسین هرچی میگذره عظمتش بیشتره. دلیل اصلیش همینی که برای خدا بوده. هر کاری که برای خدا بوده باشد خدا اینجوری تضمین میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید در عزای امام حسین حرارتی هست، یه گرمایی هست در قلوب شیعیان که این گرما هرگز سرد نخواهد شد. دو تا نمونه کوتاه رو براتون بگم. این نکته درباره علامه مجلسی همتون میشناسیدش. علامه مجلسی از مفاخر عالم تشیع هست، کتابهای بزرگی هم داره، یکی از کتابهاش بهار الانوار هست. وقتی از دنیا رفت، وقتی مرد، دامادش ملا صالح مازندرانی او رو در خواب دید، ازش سوال کرد که آقا چی وسیله نجات شما شد؟ آهی از ته دل کشید، صدا زد فلانی بدون که اینجا بازار کساده. وقتی من مردم ملائکه خدا اومدن گفتن فلانی چی آوردی؟ گفتم یکی از کارام بهار الانوار، 110 جلد کتاب حدیث و روایت از معصومین جمع کرده. میگه با مباهات و افتخار گفتم یکی از کارایی که تو دنیا انجام دادم بهار الانوار هست. دیدم ملک مقرب خدا صدا زد فلانی کتاب رو وقتی نوشتی اسمتو رو جلدش نوشتی و افتخار میکردی پیش مردم، به قول خودمون قیافه گرفته بودی که اسمت روی جلد این کتاب هست. اون کارت خالصاً مخلصاً برای رضای خدا نبوده، یه کاری بود که خالصاً برای رضای خدا بوده. گفتم آقا جان کلاس درس داشتم، شاگردای زیادی تربیت کردم، نماز جماعتهای زیادی خوندم، جلو ایستادم مردم اقتدا کردن به من. خطاب شد که تو نماز جماعتها، تو سخنرانیات، تو کلاس درست هر وقت شلوغ بود خوشحال بودی، هر وقت خلوت بود ناراحت بودی. پس اینم برا خدا نبود، برا مردم بود. یه کاری بگو که برا خدا انجام داده باشی. علامه مجلسی میگه من هرچی فکر کردم فایده ای نداشت. یه وقت ملک مقرب خدا آمد صدا زد خدایا این علامه مجلسی یه روز یه بنده خدای زن یهودی دست بچه‌شو گرفت رفت داخل حجره علامه مجلسی که یه سوال ازش بپرسه. سوال رو پرسید، وقتی خواستن برن کنار دست علامه مجلسی یه کاسه گلی بود، چند تا دانه سیب داخل این کاسه بود. وقتی میخواستن برن این بچه‌ای که دنبال مادرش بود چپ چپ نگاه میکرد به این میوه‌ها. علامه مجلسی برای رضای خدا بدون اینکه مادرش متوجه بشه یکی از این سیبا رو برداشت داد دست این بچه، بچه خوشحال شد و رفت. خدایا این کار خیلی کار مهمی هست، به خاطر تو بوده، برای رضای تو بوده. و علامه مجلسی میگه وسیله نجات من همین کار بود. حالا درزها و نکتهای ظریفی که در این نکته تاریخی وجود داره. ما ها میخواییم یه بچه ای رو کمک کنیم، به یه بچه یتیمی لباسی بدیم، چجوری بهش میدیم؟ در انظار مردم بعد از مدتها ازش سراغ میگیریم که لباسی که به دادیم پوشیدی نپوشیدی، کوچیک بود، بزرگ بود، اندازت بود، رنگش خوشت میاد. همه این برنامه ها وقتی کار برا خدا باشه ثمرش هم اینجور هست. و امید این رو داریم خدا به همه ما توفیق عنایت کنه بتونیم از واقعه کربلا و عاشورا انشاءالله درس بگیریم. هر کداممون به اقتضای موقعیت و وضعیتی که داریم، برادران از شهدای کربلا، خواهران از زینب کبرا سلام الله علیها که خود زینب هم الگوی صبر هست، مصیبت‌های فراوان دید، داغ‌های فراوان دید. زن‌های دیگری در واقعه کربلا بودند، زنهایی بودند که وسیله هدایت شوهرانشون شدند. همسر زهیر از جمله اون زنها بود که این درزها انشاءالله آویزه گوش ما وسیله عملی زندگیمون. حالا که اعتقاد داریم شیعه حسین هستیم و پیرو حسین هستیم انشاءالله خدا این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. وقتم تمام هست، چند جمله دعا کنم. مجددا تقدیر و تشکر میکنم از ریاست محترم دانشگاه، اساتید محترم، دانشجویان عزیزی که حاضر شدید در این انجمن مقدس. به احترام سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام، خدا انشاءالله به همه شما صحت و سلامت و عاقبت به خیری عنایت بفرماید. خدایا به عظمت ابی عبدالله ما را ببخش و بیامون. خدایا تا ما را نبخشی و نیامرزی از این دنیا مبر. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر فرما. مرضای اسلام شفا عنایت بفرما. به عظمت علی اکبر امام حسین، برای همه جوانهای جامعه اسلامی خصوصا جوانهای حاضر در این انجمن خوش مقدر، بفرما توفیق پیروی از اولیاء دین، توفیق تقوا، انجام واجبات، ترک محرمات، به همه ما عنایت بفرما. صحت و سلامت همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، رهبر انقلاب، صحت و سلامت مسئولین محترم، ریاست محترم، صحت و سلامت خودتون. صلوات بر محمد و آل محمد.